هست و این در اصول و عقاید طالبان اصلا نیست که دختر خانومی برا در بخش در پنزه هنر در موسیقی تحصیل کنه درسایش ادامه بده. و همچنان طالبا گرفتنی مجسمه ها را از این پنزه برداشتن و به شاگرده اختار دارن که شما حق ندارین دوباره از این مجسمه ها بسازین.
با این همه دولت طالبان با این همه واکنش های داخلی و خارجی به فرمان های صادر شده از سوی دولت طالبان برای شهروندان افغانستان پافشاری بر این محدودیت ها دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
ورزشکار موتورسایکل سوار افغانستان از کشور جرمنی تا افغانستان با موتورسایکل مدت 12 روز به ولایت غزنی رسید. این ورزشکار که زازای نام دارد ظهر دیروز بعد از پیمودن فاصله زیاد توسط موتورسایکل به غزنی رسید و قرار است در مراسم عروسی یکی از اقاربش که قرار است در پکتیا برگزار گردد اشتراک نماید. ارتباط ما با عزیز زاهد همکار ما در قندهار برقرار شده تا بیشتر در رابطه با این موضوع از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید.
بله تشکر از شما و سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. در این اواخر و بعد از تحولات 9 ماه اخیر یعنی تغییر نظام در افغانستان، با اینکه مشکلات زیاد برای افغانها بعد از این تغییرات پیش آمد، مشکلات سیاسی، اقتصادی و همچنین مسائل اجتماعی و محدودیت ها، اما این تحول یکی از چانس های مثبتی که بعد از آن پیش آمده اون است که محدودیت افغان ها خصوصا از شهرنشین ها به اطراف و از مردمی که در اطراف زندگی میکردن خصوصا اعضای گروه طالبان آمدنش به شهرها، یعنی محدودیت سفر در افغانستان تقریبا تا حد زیاد رفع شده است، با آن که در شمال افغانستان بعد از آغاز جنگ های اخیر یک نوع محدودیت هنوز هم هست، ولی در کل در افغانستان با آغاز این تحولات اخیر این محدودیت ها رفع شده است و یک فضای خوب برای دید بازدید از دوستان، خانواده ها، منازل، قریه ها یا وطن های آبایی شهرنشینان، با آمدن مردم از دهات به شهرها و حتی در این سلسله این بار برخی افغانها به شیوه نو از افغانستان به بیرون از افغانستان و از خارج به افغانستان میاد. در همین سلسله در این اواخر دو نفر از غزنی توسط بایسیکل به حج بیت الله سفرش را آغاز کردند و از بیرون افغانستان هم در یک تحول اخیر یک جوان افغان از جرمنی تا افغانستان با موتورسایکل آمده. از جرمنی تا افغانستان موتورسایکل سوار افغان به ولایت پکتیا رسیدم و در ولایت غزنی هم توسط مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان و باشندگان غزنی هم از او استقبال شد و مردی که توسط موتورسایکل از جرمنی وارد افغانستان شده مشغول دیدار از چندین ولایت افغانستان است. بر اساس گزارش ها این مرد که تنها با عنوان زازه معرفی شده دیروز قرار بود به شهر گردیز مرکز پکتیا برسد و او که شهروندی جرمنی دارد و همچنین اصلا افغانی الاصل جرمنی هستند و تابعیت افغانستان هم دارد، از راه ترکیه و ایران نخست به هرات را آمده و سپس از هرات توسط همین موتورسایکل به غزنی رسیده و در غزنی ویدیوها و عکسای او در میان مردم، جوانان و مقامات و اعضای طالبان همگانی شد، بحث برانگیز بود و یک امید در این روزهای برای جوانان افغان و مردمی که تقریبا روزهای مشکلات اقتصادی و روزهای سخت اقتصادی و بیکاری را سفری میکند، برای آنان یک سرگرمی و یک امیدی بودند. مقامهای حکومت طالبان در غزنی و در مجموع این مقامات گفتند که آقای زازای در سفرش از جرمنی به افغانستان خواسته به جهانیان نشان دهد که امنیت در این کشور برقرار است. علاوه از آقای زازای در این اواخر گزارش ها از سوی منابع طالبان از برخی شهروندان دیگر خارجی هم عکس ها و خبرهاش دست به دست می شود که به افغانستان آمده و بدون کدام محدودیت به ولایات مختلف افغانستان سفر دارند و از طبیعت بکر افغانستان دیده بازدی دارد. در این نواخیر لاوز غزنی یا از این که افغانها به خارج و از خارج به افغانستان می آید با رفع محدودیت ها دید و بازدید و سفرهای ولایتی جوانان افغان هم شروع شده است. از مناطق مختلف حتی از پنشیر به خوست، از خوست به شمال افغانستان، از قندهار به کابل و شمال و بامیان در این روزها بان که نسبت به گذشته ها موضوع یا بحث توریسم در بامیان از نگاه عواید کمرنگ شده است. وضعیت اقتصادی افغانستان خوب نیست، خصوصا کسایی که پولدار بودند و اتباع خارجی و کارمندان مؤسسات که امتیازات خوب داشتند. این بازدیدها به بامیان نسبت به سالهای قبل کم شده، اما در مجموع در این روزها روزهای خوب بهاری هنوز هم در مناطق سرسیر افغانستان است. حتی سلسله بازیها و تورنمنت‌ها در مناطق مختلف، از جمله تورنمنت اخیر در ولایت خوست، یک تورنمنت بسیار جالب بود. از ولایات مختلف مردم به خوست رفت و در فضای امن این تورنمنت به پایان رسید. همچنین در ولایت وردگ هم که طبیعت خوب دارد، اما جنگ های اخیر این ولایت همسایه کابل را هم متاثر کرده بود، رفتن به او مشکل بوده و بعد از تحولات اخیر از زیبایی های طبیعی این ولایت هم شهروندان افغان استفاده می کند، دید بازدید را آغاز کردند و یک تحول خوب برای کسانی که در دو دهه گذشته شهرنشین و مجبور به شهرنشینی بودند که خارج از شهرها سفرها به علت محدودیت‌های طالبان اصلا نمی‌توانستند بروند، این روزها این سفرها را آغاز کردند.
بله، بسیار سپاسگزار از شما آقای زاهد، همکار ما در قندهار. فرصت نداریم، ما هم همراه شما با خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را با کمال افتخار تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سومین سال فعالیت مجلس 11 خبر داد. روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسیه مجلس گفت دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس 11 به صورت حضوری برگزار شود. متفکر آزاد افسود در این جلسه که فردا برگزار می شود، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد مجلس 11 را ارائه خواهد کرد. نشست مشترک ایران و روسیه فردا همزمان با سفر هیئت عالی رتبه روسیه به تهران برگزار می شود. ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار بالایی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می توانند معادلاتی تازه را در حوزه اقتصاد بین الملل و بخش انرژی رقم بزنند. الکساندر نواک معاون صدر اعظم روسیه فردا در نشست مشترک ایران و روسیه در تهران حضور می‌یابد. ایران و روسیه هر دو انرژی محور هستند و اقتصادشان بر مبنای صدور این کالا توسعه یافته است. جواد اوجی وزیر نفت ایران جنوری گذشته پس از سفر به روسیه اعلام کرد که در بخش بالادست توسعه میدان‌های نفت و گاز و بخش پایین دست در توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی و انتقال تجهیزات و فناوری که در صنعت نفت و گاز ایران راهبردی است، ایران و روسیه با هم همکاری می‌کنند. معاون سخنگوی طالبان گفت که به زودی نشست مجمع افغان‌ها تشکیل و درباره مسائل سیاسی با افراد مختلف و شاخص تبادل نظر صورت خواهد گرفت. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افسود نشست مجمع افغانها بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس امارت اسلامی به زودی برگزار می شود. سمنگانی ادامه داد که تاکنون طرح برگزاری این مجمع نهایی نشده و عنوان آن نیز شورا یا لوی جرگه تعیین نشده است. معاون سخنگوی طالبان اظهار کرد که با کامل شدن طرح این مجمع در کمیسیون ویژه، ابتدا این طرح در کابینه تصویب و بعد از آن از سوی رئیس حکومت تایید و ابلاغ خواهد شد. سمنگانی افسود این کمیسیون برای مشورت با رهبران سیاسی تشکیل خواهد شد و اشخاص مختلفی در این مجمع حضور خواهند داشت، اما هنوز هیچ فهرستی در این زمینه ارائه نشده است. این در حالی است که روز گذشته شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان نیز در نشست خبری از ایجاد کمیسیون ویژه سیاسی برای برگزاری لوی جرگه خبر داده بود. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت زمینه ساز بحران اقتصادی فعلی در افغانستان تصمیم دولت بایدن برای توقیف 9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی این کشور بوده است. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در مجمع جهانی داووس، تصمیم دولت بایدن برای توقیف دارایی‌های افغانستان را بسترساز اوضاع فعلی این کشور دانست و افزود که ما نمی‌توانیم 40 میلیون افغان را صرفاً بر اساس اصل خشم اخلاقی رها کنیم. اشتاینر افزود تسلط طالبان بر افغانستان در پی اقدام ایالات متحده مبنی بر خروج عجولانه از افغانستان عواقب اقتصادی ناخوشایندی برای این کشور داشته است و تاکید کرد که فوری ترین نیاز افغانستان نجات اقتصاد کشور است. کمیته ملی امتحانات افغانستان اعلام کرد که برگزاری کانکور امسال برای داوطلبان جدید مدت به تعویق افتاده است. بنابر اعلام کمیته ملی امتحانات افغانستان، تاریخ این امتحان بعد از ماه اسد به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. این کمیته روز سه‌شنبه سوم جوزا خطاب به داوطلبان اعلام کرده است که دروس داوطلبان موفق کانکور پارسال با اندکی تأخیر در ماه ثور آغاز شد و این تأخیر باعث شد که برخلاف سالهای گذشته امتحان کانکور امسال نیز با اندکی تأخیر گرفته شود. بر اساس این اطلاعیه کانکور امسال با استثنای کابل در تمام افغانستان به طور همزمان برگزار خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت از تایید 131 مورد ابتلا به آبله میمون در جهان خبر داد. سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد از روز هفتم ماه می که نخستین مورد از ابتلا به آبله میمون در جهان ثبت شد، 131 مورد ابتلا به این بیماری تایید شده و 106 مورد مشکوک نیز وجود دارد. آبله میمون بیماری نادر و شبیه به آبله است که تاکنون در 16 کشور جهان از جمله اروپا و آمریکا ثبت شده است. علائم اولیه آبله میمون شامل تب، سردرد، درد عضلات، کمردرد، تورم غدد لنفاوی، لرز و خستگی است. آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر و شبیه به آبله انسان است و اولین بار در سال 1958 در میمون‌هایی که برای تحقیق نگهداری می‌شدند کشف شده و اولین مورد آبله میمون در انسان نیز در سال 1970 شناسایی شد. نشریه نیویورک از شیوع موج جدید ویروس کرونا در آمریکا خبر داد. نشریه نیویورک امروز گزارش داد که موج جدید و گسترده سویه اومیکرون ویروس کرونا در آمریکا شیوع پیدا کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، حداقل 86 فیصد از آمریکایی‌ها در مکان‌های سکونت دارند که میزان انتقال ویروس کرونا در آنها بالاست. پیشتر 72 فیصد آمریکایی‌ها در محلات و اماکن پرخطر برای شیوع کرونا سکونت داشتند. ایالت‌های مختلف آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد بالاترین تعداد موارد ابتلا و بستری بیماران کرونایی بودند. از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط به کرونا مجموعاً بیش از 85 میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که از این میان بیش از 1 میلیون نفر جانشان را از دست دادند. آمریکا از لحاظ میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در صدر جدول کشورها در دنیا قرار دارد. ناتوانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنترل همگیری و نیز تهیه تجهیزات بهداشتی و شفاخانه‌ای برای درمان و پیشگیری از کرونا در ماه‌های اخیر او را با موجی از انتقادها در داخل این کشور مواجه کرده است. و دولت کره جنوبی تحریم‌های اقتصادی ضد کره شمالی را بازبینی می‌کند. به گزارش امروز خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، وزارت اتحاد این کشور اعلام کرد دولت کره جنوبی قصد دارد برای ادامه تحریم‌های اقتصادی ضد کره شمالی یا برداشتن آن که در سال 2010 اعمال کرده است را مورد بررسی مجدد قرار دهد. این تحریم‌ها به دنبال درگیری نیروهای دریایی کره شمالی و کره جنوبی و حمله به کشتی جنگی چئونان این کشور در سال 2010 اعمال شده است. کره جنوبی از متحدان آمریکا ضد کره شمالی است. در همین زمینه یون سوک یول، رئیس جمهوری جدید کره جنوبی، در مصاحبه با CNN گفت که در صورت احتمال تهدید امنیتی از طرف کره شمالی، خواهان نه تنها کمک‌های موشکی بلکه چتر هسته‌ای آمریکا برای کشورش است. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین در این مصاحبه افزود که دوران مماشات با کره شمالی به سر آمده و هر گونه گفتگوی جدید بین سئول و پیونگ یانگ باید توسط کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آغاز شود. در حالی رئیس جمهوری کره جنوبی از سرگیری مذاکرات را متوجه کره شمالی دانسته که مذاکرات دو کشور بارها با دخالت‌های آمریکا با شکست مواجه شده است، در همین حال مذاکرات کره شمالی و آمریکا از سال 2019 به دلیل پایبند نبودن آمریکا در قبال تعهداتش به کره شمالی متوقف شده است. مقامات پیونگ یانگ بارها اعلام کردند در برابر هر گونه نقشه‌های استعماری آمریکا با همراهی متحدان منطقه‌ایش از جمله کره جنوبی سر تسلیم فرود نخواهد آورد و تا زمانی که تهدیدات امنیتی وجود دارد با ارتقای برنامه نظامی به هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آمریکا هم به بهانه‌های مختلف و واهی کره شمالی را تحریم کرده است. کره شمالی حضور نظامی آمریکا و برگزاری مانور در شبه جزیره کره را عامل افزایش تنش در منطقه می‌داند و همواره خواهان خروج آمریکا از منطقه و توقف این مانور است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب و انسان می شود. اگر هم افراد واقعا به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علارغم رعایت صداقت ممکن است مشکلاتی برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. حجت الاسلام قرائتی.
یه مهمون آمد خونه مون، بابام بهش گفت غذا خوردی؟ گفت بله. گفت راست میگی یا دروغ؟ گفت دروغ. حتی بعضیا صادق هستن، صداقتشون صداقت نداره. مثلا راست میگه تا مردم میگن این میدونی آدم راستگویه. قرآن میگه هر صادقی هم ارزش نداره. لیس علی الصادقین ان صدقهم. الله اکبر. یعنی ممکنه صداقت داره ولی این صداقتش برای حفظ خودش باشه. لیس علی الصادقین ان صدقهم. خیلی دقیقه. اگر کسی در نماز واجبش برای خدا نباشه کل باطل، حتی یک کلمه، یه مالک امیدش برای غیر خدا باشه. اگر واجبات برای خداست، یه مستحب بی اعمال کنه برای غیر خدا، کل نماز باطل. اگر واجب و مستحب برای خداست، مکانی که این کارو میکنه مکانش برای غیر خدا، مثلا صفحه اول بذاره که تلویزیون نشونش بده، باز نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، مکان خدا، زمانش یه زمانی انجام میده که برای غیر خدا باشه، مثلا اول وقت نماز کنه، کل نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، زمان خدا، مکان خدا، قیافه‌ای که به خودش میگیره برای غیر خدا باشه، کل نماز باطل.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را می شنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چند زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایرین نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسان ها بشارت می دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون بخیر و سرشار از آرامش. امروز سه شنبه است، سومین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی و ما گفتارهایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه بشین با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و پس از اون گفتار فرهنگی فرهنگ نامه رو خواهید شنید. سپس یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی. سپس تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و در انتها جوانهای عزیزمون میتونن تکرار گفتار نعمت جوانی رو بشنوند. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای. برگزار این نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو. و اجرای 94% برنامه جذب جوانان به ارتش تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با ژانگ مینگ وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روند اجرای برنامه های پیش بینی شده در این راستا در داخل سازمان مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از فعالیت 20 ساله سازمان همکاری شانگهای همکاری کشورهای عضو نتایج اجلاس سران کشورهای عضو شانگهای در دوشنبه اظهار رضایت و برای ژانگ مینگ دبیر کل جدید این سازمان آرزوی موفقیت کرد. طرف‌ها در این دیدار در مورد اجرای راهبرد توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال 2025، 20 سالگرد اعلامیه دوشنبه و برنامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی چندجانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار موضوعات همکاری در حوزه‌های سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی، زیرساخت‌های حمل و نقل، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان با ژانگ مینگ همچنین درباره اوضاع افغانستان و رویدادهای این کشور نیز در این دیدار بحث و تبادل نظر کردند. نشست معاونان و مدیران اقتصادی وزارت‌های کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اکا ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در تهران برگزار شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را می‌شنوید که در آن مصاحبه با خسرو ناظری دبیر کل سازمان اکا، فیصل کاکا مدیر کل اقتصادی وزارت خارجه پاکستان و سفری معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران و سم اشما خواهد رسید.
دبیرخانه اکو در تهران، میزبان معاونان و مدیران اقتصادی وزارتخانه های کشورهای عضو این سازمان همکاری اقتصادی. نشستی دو روزه برای ارتقاء مناسبات تجاری کشورهای عضو که البته تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد.
راضی هستید از حجم مبادلات اقتصادی بین این کشورها؟ راضی کننده است آمار؟
اگر صراحتاً گویم هیچ کس راضی بودن نمیتواند. اگر مثال تجارت درون منطقه‌ای اکو رو مثال آوریم، آن چیزی که ما داریم در مقایسه با تجارت 10 کشور اکو با تجارت جهانی، این همگی 8% را تشکیل میدهد.
تقویت ترانزیت و حمل و نقل درون منطقه ای از اهداف مهم اکو است.
پاکستان و ایران جزء معدود کشورهای اکو هستند که با آبهای آزاد راه دارند. این یک مزیته که دیگر کشورهای اکو از این مسیرهای ترانزیتی استفاده کنند.
پیگیری اجرای مؤثر توافقات نشست سران اکو در اشخاباد و البته راه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای هم در نشست تهران بررسی شد.
ما سال گذشته بوده 40 میلیارد بوده، در صورتی که ظرفیت بین این کشورها شاید بیش از 500-600 میلیارد دلار باشه. بانکی که مطرح است به بانک اکو فعالش کنیم که بتونه روابط بانکی رو بین این کشورها اجرایی کنه و به خصوص پروژه های صدور خدمات مهندسی رو چکار کنه، فاینانس کنه.
جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می‌دهند. کشورهای عضو اکو با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت و 500 میلیارد جمعیت، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ترانزیت بین‌المللی به شمار می‌آیند. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 94% برنامه جذب جوانان به نیروهای مسلح این کشور تا روز 23 ماه می سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفت که شهر دوشنبه و ولایت بدخشان برنامه بهاری جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند و تاکید کرد که برنامه دعوت سربازی در منطقه مرکزی تاجیکستان 93%، ولایت سغد 90%، ولایت ختلان 94% اجرا شد. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرید خدمت سربازی اجرایی شد. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد. اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 28880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با واریز نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش‌های یک ماهه نظامی با عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمات سربازی دریافت خواهند کرد. افراد معاف از خدمت سربازی در آینده نمی‌توانند در نهادهای انتظامی دفاعی و دادگستری فعالیت کنند. مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید حسن سیاد خدایی که روز یکشنبه در تهران تیرار شد به شهادت رسید و در ظهر روز دوشنبه در معراج شهدا برگزار شد. سردار شهید حسن سیاد خدایی روز یکشنبه در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدان اسلامی تهران به دست دو نفر از موتور سوار با شلیک 5 گلوله تیرار شد و به شهادت رسید. این ترور در نزدیکی خانه این شهید در هنگامی که وقت قصد ورود به خانه خود را داشت به وقوع پیوست است. قاتلان در تعقیب نیروهای امنیتی ایران هستند. تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه و همکاری های جانبی تاجیکستان با این سازمان در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. در دیدار سراجدین موردین و ژانگ مینگ راجع به وضعیت فعلی و چشماندازی مناسبت های تاجیکستان با سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار همکاری های سیاسی، تجاری و اقتصادی، زیرساخت های هملخت، استفاده تاثیرگذار از ظرفیت های ترانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و روابط فرهنگی و بشر دوستانه نیز بحث و بررسی شد. همچنین دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر این سازمان در دوشنبه استقبال کرد. اشتیاق مردم روسیه و حوزه اوراسیا و مصرف محصولات حلال فرصت تازه برای تولید کنندگان ایرانی است که محصولات خود را در نمایشگاه محصولات حلال در مسکو پایتخت روسیه عرضه کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
نمایشگاه محصولات حلال که از 13 سال پیش و همزمان با برگزاری اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام در شهر کازان تاتارستان برپا می شود، حالا به فرصتی جدید برای عرضه محصولات با کیفیت ایرانی تبدیل شده و شرکت های کشورمان فعالتر از گذشته در نمایشگاه حضور دارند.
شرکت های ما از مثل شرکت کاله، مثل شرکت ویتانا و مثل شرکت ایران گارمنت حضور بسیار خوبی داشتند و این پاویون شکل گرفت.
برندهای ما کیفیت محصولات بسیار خوبی رو دارند و همچنین از حیث بسته‌بندی و شناخت ذائقه مخاطب در حوزه بین الملل تونستن استانداردهای جهانی رو کسب کنن. بهترین زمان هستش که بتونن حضور داشته باشن.
گروه تولیکو یکی از بزرگترین شرکت‌های همزور که می‌دونید تولید کننده توی خاورمیانه است در زمینه محصولات مواد غذایی لبنی و غذای آماده فعالیت می‌کنه. ما نزدیک به 7 ساله که در روسیه مشغول به کار هستیم.
شرکت هلدینگ ایران گارمنت برای اولین بار هستش که توی این نمایشگاه حضور داره و هدف ما از شرکت در این نمایشگاه شناسایی زمینه‌های همکاری در کشور روسیه و همچنین سایر کشورهای منطقه هستش.
برکت اولین پلتفرم مارکت پلیس در حقیقت برای محصولات ایرانی در روسیه تأسیس شده و هدفش در حقیقت این بوده که محصولات رو به دست مصرف کننده نهایی برسونه.
ما محصولات برند ویتانا مادر، بلخص سمین، بیسکویت مادر که خیلی طرفدار داره اینجا آوردیم.
میری بیزنس بانک نیز که در سالهای اخیر نقشی مهم در تسهیل تجارت ایران و روسیه ایفا کرده، غرفه ای بزرگ در نمایشگاه امسال دارد.
میری بیزنس بانک در واقع سابسیدری بانک ملی ایران هست که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران هست. از سال 2002 در فدراسیون روسیه فعالیت داره و از سال 2019 هم شعبه میری بیزنس بانک در کازان شروع به کار کرده. علاوه بر شعبه میر بیزنس بانک، در واقع ما یک شرکتی به نام شرکت میراث در اینجا تأسیس کردیم که این شرکت در واقع خدمات فایننس اسلامی ارائه میده.
بازار محصولات حلال در روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا تجارتی بزرگ و چند ده میلیارد دلاریه. فرصتی بزرگ برای تجار، بازرگانان و تولید کنندگان کشورمون که بتونن بخش مهمی از این بازار رو با جمعیتی قابل توجه در اختیار خودشون بگیرن و درآمدهای بزرگی رو نصیب کشورمون کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. شرکت سامانیر تاجیکستان تعداد پروازهای هواپیماهای خود را در طول هفته به استانبول ترکیه افزایش میدهد. تا به حال پرواز در این مسیر هفته یک بار انجام شد. مدت پرواز از دوشنبه به استانبول 3.5 ساعت است و روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه هر هفته انجام می شود. جانب ترکیه تاکید کرده است که مسافران تاجیکستانی باید دارای گذرنامه با اعتبار نه کمتر از 150 روز باشند و همچنین گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 را نیز با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز پیشنهاد کنند. همکاری نهادهای گمرکی قزاقستان و چین برای پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای تقویت می‌شود. پارلمان قزاقستان اخیراً لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری نهادهای گمرکی این کشور و چین در زمینه پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای یا رادیواکتیو تقویت می‌شود. ارلان ژامانبوی وزیر مالی قزاقستان ضمن سخنان در پارلمان و پیشنهاد این طرح گفت تصویب این موافقتنامه امکان گسترش همکاری بین طرفهای قزاقستانی و چینی در زمینه گمرک با منظور پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، زباله‌های رادیواکتیو و محصولات خطرناک تشعشع، از جمله همکاری در زمینه معرفی فناوری‌های پیشرفته برگزاری تمرین های مشترک و سمینار های همایش های آموزشی را فراهم میکنه و افزود در صورت رعایت نکردن الزامات قوانین طرف ها در مورد حمل و نقل کالاها و وسایل نقلیه در زمینه ششم بیش از مقررات تعیین شده در کشور وارداتی صادرات این کالاها به قلمرو طرف مقابل مجاز نیست. این مقام قزاقستان در ادامه تاکید کرد جنبه مهم این موافقتنامه امکان پایش مشترک تششعات میباشد که روال آن توسط یک کارگروه مشترک قزاقستان چینی شامل نمایندگان مقامات گمرک و متخصصان مرکز آموزشی دو کشور تعیین خواهد شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دومین روز حضور در قرارگاه اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از ژنو گزارش می‌دهد.
امروز روز خیلی پرکاری برای ما بود.
روز پرکار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ژنو. دکتر عین‌اللهی در دومین روز حضور در مقر اروپایی سازمان ملل علاوه بر شرکت در کمیته‌های تخصصی با چند تن از همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. همکاری‌های بهداشتی و درمانی در خلال برگزاری جام جهانی فوتبال، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و برگزاری کنگره‌های علمی در نشست وزرای بهداشت ایران و قطر مطرح شد.
ما متأسفانه در منطقه به دلیل اختلافاتی که دشمنان ایجاد کردن ما در واقع کشورهامون حالت واحد ندارن. ما دنبال این هستیم که انشالله بتونیم که بین کشورهای منطقه، کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن، انشالله بتونیم که یک کنفرانس منطقه‌ای واحدی درست بکنیم.
وزیر بهداشت در دومین دیدار خود از همتای هندی استقبال کرد. همکاری‌ها در حوزه دارویی از جمله تهیه مواد اولیه و طب سنتی و همچنین آی‌تی محور گفتگوها بود. دکتر عین‌اللهی سپس به دیدار دبیرکل سازمان بهداشت جهانی رفت که گویا برای یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت ابقا شده است. تدروس آدهانوم از عملکرد ایران در مقابله با کرونا تقدیر کرد و عین‌اللهی نیز خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه غذا و دارو شد.
ما بهشون گفتیم که شما میگید که غذا و دارو مورد تحریم ما نیست و دارو تجهیزات رو ما تحریم نمی کنیم. بهشون گفتیم که شما که میگید که ما دارو و تجهیزات رو تحریم نمی کنیم، ما این پولی که باید بابت این دارو و تجهیزات بدیم از کدوم بانک باید این پول رو بدیم؟ وقتی شما بانکای ما رو تحریم کردید، خب عملا دارو و تجهیزات ما رو هم تحریم کردید.
ملاقات با همتای کوبایی آخرین برنامه روز دوم دکتر عین‌اللهی در حاشیه 75مین نشست مجمع بهداشت جهانی بود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کوهکله و بوی رحمت گفت نوزاد تاجیکستانی پیش از رسیدن به بیمارستان در آمبولانس به دنیا آمد. جهانبخش وحدت نژاد افزود ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه گزارش بنابر زایمان خراب الوقوع و دردهای شدید زایمانی به مرکز پیام گچساران اعلام شد و اظهار کرد که در همین راستا بلافاصله بعد از دریافت پیام توسط کارشناسان مرکز پیام گچساران، پایگاه اورژان شماره کشهری به محل ماموریت واقع در منطقه کیومرسی گچساران فرستاده شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کوهکله و بوی رحمت گفت که بارستان امبولانس مادر باردار در مراحل انتهای زایمان بوده که با اقدامات لازم توسط کارشناسان اورژانس 115 نوزاد تاجیکستانی تبعی کشور افغانستان در آمبولانس اورژانس متولد شد. بعدن نژاد تاکید کرد که مادر رانازا در سلامت کامل به بخش زایشگاه بیمارستان مادر و کودک بی بی حکیمه گچساران منتقل شدند. خرید خانه حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای و طبقه میانه جامعه ترکیه به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا.
رویایی دست نیافتنی حتی برای صاحبان مشاغل حرفه‌ای. مسکن که مشکلات اقتصادی تورم 70% بر سرش سرازیر شده است.
خیال شاید نه، ما خیال بنویسیم.
الان خرید خانه برای من یک خیاله. درآمدم بد نیست. اما برای خرید خانه باید از هزینه های دیگر صرف نظر کنم.
انفلاسیون بر اساس داده های بانک مرکزی ترکیه، قیمت خانه در این کشور ماه فوریه امسال نسبت به سال قبل 96.4% و در خانه های نوساز بیش از 102% افزایش نشان می‌دهد.
در ترکیه الان همه چی گرونه. قدرت خرید مردم خیلی ضعیف شده. یک شهروند عادی اجاره ماهی 7000 لیرا چطور باید پرداخت کنه؟
این افزایش یک ساله در آمار اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه باغچه شهید استانبول بیش از 153% است.
وام مسکن ارائه شده توسط دولت هم بازار مسکن را متلاطم کرده. افزایش قیمت‌ها غیر واقعی و در اختیار دلال هاست. خرید خانه برای شهروندان عادی بسیار سخت شده.
بیشترین افزایش بهای مسکن با 198.2% شامل استان ساحلی مرسین بوده و روند نجومی قیمت در آنکارا پایتخت، استانبول بزرگترین شهر و ازمیر از 133% تا 183% افزایشی بوده است.
اکنون با این شرایط سر به فلک کشیده قیمت‌ها، چه خرید و چه اجاره، اتباع خارجی علاوه بر پرداخت قیمت‌های نجومی برای خرید مشکلات دیگری هم دارند. هر تبعی خارجی تا 3 سال امکان فروش خانه را نداشته و سپس ملک خود را به قیمت روز به شهروند ترکیه‌ای هم نمی‌تواند واگذار کند. حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران معتقد است برای ایجاد آرامش بیشتر در تیم‌های ملی فوتبال ابتدا نیاز است در فدراسیون ثبات ایجاد شود. حسین عبدی درباره وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران و قهرمانیش در مسابقات کافای تاجیکستان گفت: وقتی وظیفه سنگین هدایت تیم نوجوانان به من سپرده شد، می‌دانستم کار سختی دارم، چون 15 روز بعد از آن باید به تاجیکستان می‌رفتم و در مسابقات کافا شرکت میکردم. ابتدا بحث این بود که در این مسابقات شرکت کنم یا نکنم، ولی من اصرار داشتم که به تاجیکستان بروم و فارغ از هر نتیجه که از آنجا به دست می آید برای کسب تجربه در مسابقات حاضر شوم. حضور در این مسابقات برای بازیکنان که تاکنون از ایران خارج نشدند تجربه متفاوتی بود. عبدی یادآور شد در بازی اول مقابل ازبکستان تا دقیقه 88 2-0 پیش بودیم و در نهایت بازی 2-2 شد. در بازی های بعدی با قرقیزستان، افغانستان بازی کرده. تیم های خوبی بودند و در این دو بازی بهترین بازیکنان زمین در دروازه‌بانان حریف بودند، چون باید ما در این بازی ها با 7-8 گل پیروز می شدیم. در بازی آخر نیز مقابل تاجیکستان با قهرمانی نیاز داشتیم که با 7 گل پیروز شویم، که این نتیجه عجیب رخ داد و قهرمان برای ما شد. سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران درباره همگروهی تیمش با هنگ کنگ، قرقیزستان و لاوس در مسابقات قهرمانی آسیا تأکید کرد: قرقیزستان را با توجه به حضورش در کافا کاملا می شناختیم، ولی همه تیم های این گروه قابل احترام هستند. در رده نوجوانان و جوانان نمی توان وضعیت و سطح تیم ها را از روی نام کشورها تشخیص داد. هفته پرآشوب در فوتبال انگلیس. پس از برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی دروازه آن را شکستند. گزارش مشتبه قاسمزاده، خبرنگار صدا و سیما، را از لندن می شنوید.
در پی آشوب در میدان مسابقه پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس میان تیم‌های منچستر سیتی و استون ویلا، پلیس انگلیس اعلام کرد به بررسی این حادثه و پیگرد آشوب طلبان فوتبالی مشغول است. پس از مسابقه این دو تیم در ورزشگاه اتحاد در منچستر، هواداران تیم منچستر سیتی به میدان زمین وارد شدند و با نشستن بر روی دیرک دروازه آن را شکستند و به رابین اولسون، دروازه‌بان تیم استون ویلا، حمله کردند.
در این چند هفته و شاید هم چند ماه اخیر این رفتارهای ابلهانه رو در میدان‌های فوتبال می‌بینیم که در اون به مربیان و ورزشکاران تیم حریف حمله میشه. این کارهای مسخره واقعا چرا روی میده؟
در هفته گذشته 5 بار خشونت جمعی در ورزشگاه‌های فوتبال انگلیس روی داد تا هفته شرمساری فوتبال این کشور شکل بگیرد.
مربیان و ورزشکاران اکنون در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند، زیرا عده‌ای ابله و اوباش با ورود به میدان‌های بازی جان فوتبالیست‌ها را به خطر می‌اندازند.
هفته گذشته هواداران تیم فوتبال هادرسفیلد در پایان مسابقه لیگ دسته اول انگلیس در برابر تیم فوتبال لوتون وارد زمین ورزشگاه جان اسمیت شدند و به